بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم خدمتون برسیم، بحث عدل رو هم پی بگیریم. در جلسه گذشته ما موضوع عدل رو دیدیم، موضوعی پر جنجال، پر عنوان و موضوع حساسی است برای ما انسان ها، چون بیشتر عناوینی که ذیل عنوان عدل می گنجد یه جوری بالاخره به ما تنه می زنه و ما با اون نسبت داریم. لذا گاهی میشه گفت آدم بحث عدل رو غیرتی تر ممکنه دنبال بکنه، و البته خب طبیعیه اگر بخواد توش اشکال و شبه هم ایجاد بکنه. وقتی ما اشکال و شبه ایجاد بکنه، اون اشکال و شبه رو به اصطلاح با تعصب بیان میکنه و میخواد اونو به کرسی بنشاند. عدل چی بود تعریفش؟ تعریفش در بحث ما نفی ظلم بود. البته ما مسامحه نکردیم، انشالله اشتباه هم نکردیم. چرا در تعریف عدلی رو انتخاب کردیم؟ شما دیدین تا به حال در قرآن آیه‌ای وجود داشته باشه بگه خدا عادل است؟ نه. ولی آیه زیاد شما دیدین که میگه خدا ظلم نمی کند. البته این توش نکته ظریفی داره که انشالله میگیم، ولی این انتخاب ما انتخاب بدی نبود که انتخاب کردیم که قرار بذاریم وقتی میگیم عدل یعنی خدا عادل است، یعنی این که خدا ظلم نمی کند. فکر میکنم تعریف خیلی خوبیه، خیلی کارو پیش میبره، کاربردش خیلی خوبه. مضاف هم این که برخلاف مستند هم هست. رسیدیم به این که ما آیا میتوانیم اثبات کنیم عدل خدای متعال رو؟ دیدیم که نه، اتفاقا قضیه به عکسه. عدل خدا اثبات شده است، هست. این نسبت ظلمه که دلیل میخواد. شما دقت بکنید تو تمام محاکم، تمام دادگاه همینطوره. مثلا رفتار انسانها، زندگی انسانها، همه همینو داره میگه. میخواین این بحث و لطافت و زیباییش رو بیشتر ببینید؟ ببینید خدای متعال تو خلقتشون چه جوری قرار داد کردن. خدای من به من نفرمود که ببین حواستو جمع کن، همه چی نجسه، تو من یه لیستی از چیزایی که پاکه برات ارسال کنم. نه، به عکس گفت همه چی پاکه مگر یقین کنی نجسه، نه مگر احتمال بدی نجسه. چون احتمال، شما میتونید احتمال بدین همه چی نجسه، هر میزی، هر صندلی، هر وسیله‌ای که به اون دست مرطوبی خورده باشه یا دستمال مرطوبی بهش خورده باشه یا به اون باران خورده باشه، بالاخره اولین تماس با این رطوبت داشته، شما میتونید احتمال بدید. شما تمام آبهایی که در جهان هست رو میتونید احتمال بدین، منطقا اشکال نداره. ولی اینا اصلا هیچ پاکی و نجس نمی کنه، نه عقلا نه شرعا. خدای ما اینجور قرار داد، گفت همه چی پاک مگر این لیست. و از اون طرف ببین مهربانی خدا رو ببینید، نفرمود خوردن همه چی حرام، فعلا استنبای معطل باشین تا من بگم. هیچ جنبنده‌ای رو نمیتونید بخورید، هیچ گیاهی، هیچ غذایی، هیچ میوه‌ای تا من لیست بدم. نه نه، به عکس بود. هر میوه‌ای به درخت، هر گیاهی میروید، هر جنبنده‌ای در روی زمین و دریاست، در هوا، اینا رو میتوانید استفاده بکنید، البته با همون قاعدش، الا اینایی که لیست میدم بهتون. و عجیبه که این انسان ضعیفی که هیچی از خودش نداره چقدر جسور و مغروره. این همه نعمت، بعد اصرار میکنه درست اون چند موردی که خدا گفته حرومه نخورید، درست میخواد همونا رو بخوره. فرض کنید یه سلطانی مثلا شما رو در ملک خودش راه داده، مثلا 10,000 نعمت در مقابلت گذاشته، 10 تا نعمت هم یه گوشه‌ای گفته، 10 تا نعمت در 10 تا شی یا 10 تا مثلا بهره‌مندی هم یه جایی گفته اونور نرین. شما فکر میکنید انسانهایی که اصرار میکنن برن طرف حرام شخصیتاً چه انسانهایی هست؟ بگذاریم. این خلقت خدای متعاله، همه چی پاک، همه چی حلال، مگر خلافش اثبات شه. همه انسانها عادلن. شما میخواید نماز جماعت بخونید، طرف رو میشناسید ولی پنهانی او رو ندیدین. اجمالاً میدونی آدم خوبیه، اصرار بر گناه نداره، بین آدمایی که شما میشناسید معروفه، معروف نه اون معروفی که مثلا شخصیت اول، همه او را آدم خوبی میدانند، نه اینکه اصلا نمیشناسید. ببینید بنده که شما رو ندیدم، شما بنده رو ندیدین، لذا ما نمیتونیم برای هم جرم اثبات کنیم. البته ما در تعاملات اجتماعی ساده انگاری نمی کنیم، به اصطلاح وا نمی دیم. من اگه بخوام یه کار اقتصادی مشارکت بکنم، دقتهایی لازم رو می کنم. نمی گم اصل بر اینه که شما مثلا پاکین، نمی دونم امانت دارین و و و. اینم باز دستور شرعه. می خواهید معامله کنید، غریبه وار معامله کنید. یه وقت ما از این ور به افراد نیفتیم. خب برگردیم سر بحث عدلمون. کسی میتونه در عدل خدا بیاد عدل رو زیر سوال ببره که پرونده ای زیر بغلش باشه؟ در بحث عصمت انبیا همین گونه است. انبیا عصمتشون اثبات نمیخواد، نفیش اثبات میخواد. ببینید بنده ادعای عصمت ندارم، ولی کسی نمیتونه به من جرمی رو نسبت بده مگر سندی داشته باشه. بنابراین اثبات عدل خدای متعال کار سختی نیست. ما بیشتر مسائلمون تو عدل اثبات عدل خدا نیست، بلکه تبیین و توضیح و بررسی اون اشکالاتی است که افراد از زبان خودشون وارد کردن. ما اونجا بتوانیم با یه صبر و حوصله‌ای اون مطلب رو باز بکنیم، به اون متذکر بشیم که خطای شما کجاست، شما از کدوم زاویه داری میبینی و این چنین چیزی رو مثلا خطا نام بردی، یا مثلا حالا مثلا ظلم نام بردی. خب این مطلب اول. حالا اثبات دوم، یه اثبات دومی هم بکنیم. یه روشی هست در اثبات تو ریاضی به اسم برهان خلف. وقتی میخوان یه چیزی رو اثبات کنن، اینجوری اثبات میکنن، میگن اگر چنین چیزی نباشد چه میشود. مثلا یه قاعده ای رو، یک رابطه ای رو در مثلا اضلاع مثلث از ما میخوان که اثبات بکنیم، ما میان میگیم اگر این رابطه برقرار نباشد این نتایج حاصل میشود، و چون این نتایج فاسده و خرابه و غلطه پس این فرض درسته. من اجمال بحثو گفتم. خب در عدل الهی، خب فرض کنید پناه بر خدا، فرض کنید خدا عادل نیست، فرض کنید شما فکر نمی کنید کلی فعالیت هایی که ما می کنیم مسخره میشه؟ واقعی فرض بکنید، اصلا دینی میمونه؟ معلوم نیست اونایی که نماز میخونن میرن بهشت یا اونایی که نمیخونن؟ اصلا معلوم نیست بعد اینکه این همه نماز خوند، پاک زندگی کرد، محبت کرد، اموالشو به خیریه داد و و و هزاران کار کرد، معلوم نیست او روز قیامت نگه دارم میگم بیا برو جهنم؟ شما احساس امنیت میکنید؟ اون وقت خدایی که نستجیر و بلا عادل نباشه، توجه کنید این عادل نبودن فقط تو قیامت سرباز نمی کنه، تو دنیا هم همینه. دوست دارین 12 سال زحمت بکشین درس بخونید بعد آخر رتبتون میشه نفر آخر، بعد کاشف عمل بیاد که خدا دخالت کرده و چون پناه بر خدا عادل نبوده دلش خواسته این کارو بکنه؟ دوست دارین؟ دوستان یه نفر پزشکی خونده متخصص شده، یه جراح زبردست متخصص، خدا یه بلایی سرش بیاره که اولین جراحی که میکنه خطا، دومین جراحی خطا، و هی پشتم خطا خطا. دوستان یه نفر هزینه میکنه برای اینکه یک نظامی رو برپا کنه، نظام تربیتی، یه صنعتی، یه تولیدی، بعد خدا بزنه اصلا به عکس همه چی. شما چه نظامی تو خلقت میبینید؟ فرمول های فیزیک و شیمی و ریاضی همه فریاد میکنه که خدای این جهان و خالقش عادله، فریاد میکنه. چون اگه شما فرض کنید عادل نیست، همه فرمول های ریاضی به هم میریزه. اگه این جهان مال اوست، تمام پیش بینی های دانشمندان، تمام محاسبات، تمام اون چیزی که تو شیمی داره اتفاق میفته، تو زیست شناسی، تو مسائل اقتصادی، تربیتی، همه چی به هم میریزه. پس این گونه اثبات میکنیم. فرض کنید نستجیر رو به الله خدا عادل نیست. اصلا ببینید، شما میتونید قراری داشته باشید، استقراری داشته باشید، متانت و امنیت و آرامش داشته باشید؟ نه. شما نمیتونید غذا بپزید، نمیتونید بخوابید، نمیتونید فعالیت کنید، نمیتونید برنامه‌ریزی بکنید. چون پناه بر خدا، پناه بر خدا، عالم به دست کسی است که نستجیر بلا عادل نیست. تمام دانشمندان با رفتارشون فریاد میکنن خدا عادل است، عادل است، عادل است. تمام نظامات بشری فریاد میکنه خدا عادل است. این هم شد روش دوم در توجه به عدل خدای متعال. حالا ما تعبیر میکنیم در اثبات عدل خدای متعال. خب به دو دلیل ما در واقع توانستیم اثبات بکنیم. البته این از اثبات قوی تره. اثبات مال جاییست که شما یه نیازمندی به اثبات احساس میکنید. ما اینجا اصلا گرد اتهامی ننشسته است بر خدای متعال که نیاز به شما این پاک بکنیم گردو. به هر تقدیر حالا ما لفظ اثبات رو به کار میبریم. عدل خدای متعال اثبات شده است، اثبات شدنیه. بهش توجه بکنید، به سرعت و سادگی با عقل بهش توجه میکنید، میبینید نه درسته. عنایت بفرمایید، ما وقتی که بحث رو داریم گام به گام پیش میبریم، شما اگر شبهاتی تو ذهنتون راجع به عدل هست، اینها رو هی نکشین جلو. فعلا به اونها خواهیم پرداخت. عرض کردم ما در بحث عدل بیشتر درگیر ادعاهای بعضی افراد هستیم. اگه اون ادعا رو ما نشنیده قلم داد بکنیم، مسئله اصلا مشکلی نداره. خب پس دو تا مطلب در اثبات عدل یا تذکر به عدل الهی. یه مطلب سوم اینجا بگیم و اونم اینه. اینم در واقع ما میبریم در همون بند اثبات عدل. فرض کنید که ما میخوام یه روشی رو پیدا کنیم، یا میخوام یه اقدامی رو، حالا ما نه، یه کسی میخواد یه اقدامی رو انجام بده برای اینکه عدل خدا رو زیر سوال ببره. از چه روشی میتونه این کار رو بکنه؟ این بس فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگر ما دری رو باز کردیم، مواجه شدیم با کسانی که مدعیان خدا عادل نیست، میخوام از تک تکشون بپرسیم چرا؟ میخوام به اونها بگیم ای کسانی که نسبت به عدل خدا در تردید افتاده اید، اگر خواستید عدل خدا رو زیر سوال ببرید، چاره‌ای ندارید، یا بعد اینجوری سخن بگید یا به این شکل. بنابراین نکته سوم این است که اگر کسی بخواهد عدل خدا را زیر سوال ببرد، یا باید ظلم مستندی رو ارائه بکنه، همون پرونده که عرض کردم، بیاد یه پرونده رو کنه، بگه آره این بر مبنای این مستندات نستجیر بالله از سوی خدای رحمان ظلم صادر شد، یا باید در خدای متعال یه شخصیتی، تو خدا که شخصیت نداره، یک شخصیتی، یه ویژگی ببینه و اثبات کنه که او اون فاعل رو به ظلم سوق میده. مثال بزنم. ببینید، ما میخوایم یه نفر رو در عدالتش تردید بکنیم. یه راهش اینه که من بتوانم جرمی رو برای او اثبات کنم در دادگاه. یه پاورقی بزنیم. جالبه، دادگاه‌های بشری وقتی میخواد یه اتهامی به یه شخصی زده بشه یا به یه کشوری زده بشه، بگن آقا این کشور حمله رو آغاز کرد به این کشور، یا به حریم هوایی این کشور تجاوز کرد، چند سال طول میکشه تا بشه همچیزی اثبات شه؟ زیاد طول میکشه، نه؟ دیدین بعضی پرونده بعد 20 سال تازه معلوم میشه حقیقتش چیه؟ تعجب نمیکنید که در جرائم بشری، در نظامات بشری، برای اثبات جرم دادگاه زمان لازم داره تا پرونده رو بررسی کنه. اما چرا در مورد خدای متعال ما به سرعت نتیجه میگیریم؟ پاورقیه. اصلا برای این که ببینیم خدا ظلم کرده یا نه، دادگاه صالحه نمیخواد؟ زمان لازم نیست؟ بررسی مستندات نیاز نداره؟ نه، اتفاقا همه هیجان زدن، اونایی که میخوان خدا رو نستجیر و الله به ظلم نسبت بدن، هیجان زده سریع. ولی همینها به اونها اتهامی زده بشه، میرن دادگاه، از دادگاه انتظار دارن تمام اسناد رو دقیق بررسی کنه، و تازه اگر حکمی بدن علیه اونا دوباره میتونن درخواست بکنن که بررسی بشه. این پاورقی رو داشته باشیم، برمیگم به بحث، داشتیم مثال میزنیم. خب کسانی که در مورد خدای متعال نسبت به عدل خدای رحمان حرفی میخوان بزنن، باید مستنداتو بیارن. ما به مستندات نگاه میکنیم، به ادعا که نگاه نمیکنیم، به اتهام که نگاه نمیکنیم. شده کسی بره دادگاه بگه جناب قاضی ایشون دزدی کرده، میگه به چه دلیل؟ میگه به دلیلی که من دارم میگم. یعنی صرف ادعا و اتهام کفایت میکنه؟ نه. هر کس به خدای متعال ظلم نسبت میدهد، ما از او تقاضا میکنیم لطفا اون پرونده رو به ما بدین، ما بررسی کنیم. یا این راهو باید بره، یا باید بیاد بگه نه، این آدمی که من به این دارم یه جرمو نسبت میدم، این آدم آدمی که به لحاظ شخصیتی رزومش این بوده، پیشینش این بوده، آدم فقیریه و توی جامعه زندگی میکنه که اطرافیانش یه مال و اموالی دارن، دارایی دارن، این نداره. لذا ببینید، این که تربیت درستی نشده، فقیرم هست، حسادتم میکنه، طبیعی ممکنه دست درازی بکنه، دزدی بکنه. به تعبیر دیگه، شما از آدمی که به لحاظ شخصیتی یه زمینه هایی داره ممکنه انتظار وقوع جرم رو داشته باشین. میشه راه دوم. پس برای این که جرمی رو به کسی نسبت بدهیم، یا مستند میاریم، یا بر مبنای پیشینه او، دقت کنید، بر مبنای پیشینه او خودمون رو مجاز میدونیم که این اتهام رو وارد کنیم تا بررسی بشه. یعنی چی؟ ببینید، در یه مجموعه مثلا یه عده دارن کار میکنن، چند بار اونجا دزدی رخ داده، هر دفعه بررسی کردن دیدن اون کسی که دزدی کرده مثلا آقای الفه، حالا دزدی هشتم رخ داد، ذهنها کجا میره؟ میره سراغ همون آقای الف دیگه. البته بازم باید اینجا بررسی بشه. ولی ببینید، شخصیت او، پیشینه او اصلا ذهن آدم رو میکشونه به اون سو. خب اگر کسی بخواد برای عدل خدا، در واقع در عدل خدا تردید وارد بکنه، یا به تعبیر دیگه ظلم به خدا نسبت بده، میگیم ببین یکی از این دوتا کار رو بکن، یا یه سندی رو بذار رو میز ما ببینیم بررسی کنیم. عجله هم نمی کنیم، شما ادعاتو بگو، من هم میگم. یا اینکه باید برگرده بگه ببین خدا یه جوریه، نستجیرو بالله، که ازش ظلم سرزدنیه. خب نه تنها در مورد خدا این روش دومه نمیتونیم بریم جلو، اتفاقا به عکس، روش دوم اصلا کاملا منتفیه. چه کسی احتیاج به ظلم داره؟ انما یحتاج و الى ظلم از ضعیف. جز این نیست. کسی به ظلم کردن نیاز داره که ضعیف باشه. خدای متعال خالقه، خلاقه. چی رو بیاد از توی بنده بخواد بگیره به ظلم؟ چی رو تو این دنیا میخواد که بخواد از کسی به ظلم بگیره؟ خدای متعال قویه، قویه، علی کل شیء قدیره، غنیه. ببینید ما تو توحید باید این مسائل رو اگر که خوب نگذروندیم دوباره مرور کنیم. ببینید خدا غنیه، ببینید به چیزی نیاز نداره. یه لحظه توجه بفرمایید، کسی که به هیچی نیاز نداره اصلا ظلم ممکنه بکنه؟ نه. علی کل شیء قدیر، غنی، خلاق، خالق، اصلا حسادت در اون راه نداره، معنا نداره. ما تنزیه میکنیم خدا رو، منزه است از این صفاتی که ما داریم میگیم. حالا سوال میکنم، شما ذهنتون اصلا میتونه کشش داره نسبت به همچی موجودی، نسبت به همچی حقیقتی اصلا کشش داره نسبت ظلم بده؟ نه. اینا بحثای کاملا عقلی است. اینکه حضرت فرمودن انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، جز این نیست که انسان ضعیف است که به ظلم کردن محتاج است. دارن یه تذکر عقلی میدن، تذکر عقلیه. جالبه، تو جامعه ما هم همینه، تو جامعه ما هم همینه. در یه مجموعه 10 نفر دارن زندگی میکنن، یکی از اون کسانی که توی مجموعه، توی این مثلا کارخانه، توی این شرکت داره کار میکنه که 50 سال اینجاست، خودش با صاحب این شرکته، صاحب زمین، صاحب همه چی این شرکت، اوه که داره حقوقا رو میده، اوه که وقتی که شرکت در نقطه اوج نیست به لحاظ اقتصادی به همه زیر دست ها رسیدگی کرده، اوه که برای همه نمیدونم امکاناتی قرار داده، مثلا سفر براشون گشته و و هی بگیم بگیم بگیم، 50 سال همه اینو میشناسن. و یه کسی هم مثل آدم ضعیف، حسود، دل دزد، چه و چه و چه. و یه سی گمشه، ذهن کدوم طرف میره؟ عجیبه، چطور ذهن کسی بره به سوی این که خدای متعال ظلم بکنه؟ پس عنایت بفرمایید، پس از 2 نکته‌ای که در بحث اثبات عدل گفتیم، یکی این که عدل اثبات شده است، 2 این که با برهان خلف فرض کنین عدلی نیست، ببینین چه میشود. گام 3 ما این بود که حالا اگر خواستیم اصلا این بابو باز کنیم، این درو باز کنیم، ببینیم که اگر خواسته باشد به خدای متعال نسبت ظلم داده شود، از چه مسیری ما باید عبور کنیم. مثال زدیم در زندگی عقلا، انسانهای عاقل، دیدیم یکی این 2 راهه، یا سندی، پوشهی، زونکنی، چیزی زیر بغل داریم، اینو وارد دادگاه میکنیم، به همه ارائه میکنیم بررسی بکنن، یا اینکه پیشینه ای از اون شخص داریم به لحاظ شخصیتی که به ذهن ما این اجازه رو میده که سوق پیدا کنه، به اصطلاح سر بخوره به سوی اینکه به او اتهام در واقع ظلم، حالا هر یا کار قبیح، به خودش اجازه میده که بتونه اونجا فکر کنه و این اتهام رو وارد بکنه. اتهام هنوز، یعنی داریم نسبت بینیم ولی معلوم نیست. یه توجه به احکام عقل به ما خیلی آرامش میده و خدا و خداپرستی رو خیلی برامون لذت بخش میکنه. بحث توحید با بحث عدل خیلی به هم وام میدن. انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث رو با هم پی بگیریم. والحمدلله رب العالمین. خدا نگهدارتون.